بسم الله الرحمن الرحیم. سر قفلی ها به دو صورت ممکن محقق بشه. یه سر قفلی به این صورته که شخص وقتی که جایی رو اجاره میکنه، این مغازه مثلا رونق پیدا میکنه، این محل شناخته میشه به اینکه مثلا فلان جنس رو داره یا جنس مرغوب اینجاست و بالاخره سبب میشه که اگر نفر بعدی هم بیاد مردم این مغازه رو میشناسن، مشتری بیشتر به خاطر سابقه این مستأجر قبلی جلب میشه. تو ذهن مردم اینه و تو ذهن کسبه که خود این که اینجا چراغش روشن کرده و اینجا رو رونق داده، خود این یه حقی ایجاد میکنه برای مستأجر اول و برای این که این حق خودش رو بخواد بگیره میاد با یه مبلغی معاوضه میکنه، میگه من فلان مبلغ میگیرم از مالک تا این مکان رو تخلیه کنم یا بدم به مستأجر بعدی. چنین چیزی از نظر شرعی مشروع نیست، یعنی اینکه جایی مغازه رو شخص رونق داده، مشتری برای اینجا جور کرده و امثال اینا، حق چراغ خلصه یا حق رونق دادن از نظر شرعی وجود نداره، به خصوص در اجاره هایی که قدیم وجود داشته این مسئله خیلی محل ابتلاه. و این که گاهی سرقفلی ها روی ارقام خیلی سنگین گرفته میشه و داده میشه مشروع نیست و در حقیقت مشتری هیچ حقی ندار، ولو این که اینجا رو تخلیه بکنه هیچ جای دیگر رو نمیتونه بره اجاره کنه. این مسئله مجوز این نیست که بخواد این محل رو تخلیه نکنه، باید این محل رو مجانی تخلیه کنه. وقتی پایان مهلت اجاره شد باید مجانی تحویل اون آقای مالک بده و حق هیچ نوع مطالبه ای رو نداره. این شکل اوله سرقفلی هاست که مشروع نیست. شکل دومی وجود داره که به این صورته که مالک همون وقتی که میخواد اجاره بده، مستأجر به اون میگه من به تو یه مبلغی رو به عنوان سرقفلی میدم، همون مستأجر اول، من به تو به عنوان یه سرقفلی میدم و با دادن این مبلغ به تو برای خودم حق تجدید اجاره در پایان مهلت رو قرار میدم. که مثلا اگه من اینجا رو یه ساله الان دارم اجاره میکنم، بعد از یک سال حقی ندارم که اینجا بمونم یا اینجا رو تو به من اجاره بدی، ولی این که من بعد از پایان مهلت اجاره بعد اون یک سال بتونم از طرف تو با خودم یه عقد اجاره‌ای رو ببندم، برای من این حق باشه که من اینجا رو مجدد اجاره کنم، یا اینکه من اینجا رو به فرد دیگری اجاره بدم، به من چنین حقی رو بدی. اگر مستأجر با مالک اول چنین قراری رو گذاشت و مالک اول پذیرفت، اینجا میتونه تا وقتی که بخواد اجاره رو تجدید بکنه، وقتی هم که بخواد به دیگری منتقل بکنه این مکان رو و از مستأجر جدید میتونه پول جدیدی به عنوان سرقفلی بگیره. مانعی نداره که این از مستأجر جدید در این فرض این کار رو بکنه. البته گاهی هست که ظاهرا اینم رواج داره که مالک میگه من چنین حقی رو بهت میدم، خواستی اجاره با خودت تجدید بکنی بکن، ولی اگه خواستی به نفر دیگری بدی باید مثلا فلان درصد از مبلغی که از اون میگیری رو به من تو بپردازی. اگر چنین چیزی باشه که میگن حق مالک توی این اجاره ها، توی این سرقفلی ها، اگر به این صورت باشه مشروع این کار. این دو صورت در سرقفلی ها هست. یه صورت سومی هم وجود داره که من به او اشاره نمی کنم چون کمتر محل ابتلا و محل حاجت کسب است در روزگار ما، کمتر پیش میاد. این دو صورتش هست، یه صورتش نامشروعه، یه صورت دیگهش مشروعه. ولی به هر صورت گاهی تدین اشخاص سر همین نقطه معلوم میشه. من یادمه که در محله قدیم ما یه جوانی بود، یه جایی رو اجاره کرده بود، آرایشگاه درست کرده بود، کارش هم خوب بود، مورد مراجعه بود. مالکش اومد گفتش که اینجا مدت اجاره تموم شده و باید محل رو تخلیه کنه. اینم بنده خدا تازه ازدواج کرده بود، شادم تازه بچه دار شده بود و اوائل خلاصه زندگیش بود، ممر درآمدش هم همینجا بود. این شاید هم مالک به او پیشنهاد یه مبلغی رو کرد که من این مبلغ رو به تو میدم تو اینجا پاشو عنوان سرقفلی. این بنده خدا آدم متشرعی بود، گفت من باید بپرسم ببینم این کار اصلا صحیح هست یا نیست، من اصلا حق گرفتن این رو دارم یا نه. پرسیدند، چون از نوع اول اجاره ها بود نمیتونه سرقفل بگیره. به اون مالک گفت من هیچی نمیخوام ازت، اینجا رو تخلیه میکنم. با اینکه هیچ جای دیگه‌ای برای او فراهم نبود تا بخواد اجاره بکنه، ولی گفت من اینجا خلاف شرع نمی کنم. مکان رو تسلیم اون بنده خدا کرد، ولی خدا برای او فراهم کرد یه جایی توی آرایشگاه دیگه بشه، صندلی دادن و خلاصه زندگیش لنگ نموند سرانجام. اما نکته مهم اینه که از اون پول قابل توجه که حتی خود مالک داشت میداد او صرف نظر کرد، چون این خیلی مهمه توی معاملات. اگه فرض بفرمایید این آقای اکبرزاده من فکر کنه بدهکاره، من یه جا حقی دارم و به من خودش با پیشنهاد خودش داره میگه من مثلا به 100 میلیون میدم تو مثلا فلان کار رو بکن، و شرعا من حقی نداشته باشم، ولی ایشون تصور میکنه من این حقو دارم. الان اگه با تو رقابت داره این 100 میلیون میده، ولی فکر میکنه که به من بدهکاره، اینجا من حق گرفتن یک ریال از ایشون ندارم، مگر اینکه برای ایشون توضیح بدم بگم آقا اینجا هیچ استحقاقی از طرف من وجود نداره شرعنا، هیچی. شما حال دوست داری به من 100 میلیون بدی؟ اگه دوست داری خیر انواتت بدی به من 100 میلیون بدی، نه هیچ، من نمیتونم از او چیزی بگم. صرف این که ایشون پیشنهاد دهنده است و رضایت داره کافی نیست. اگر رضایت ایشون به خاطر چیزیه که فکر میکنه به من بدهکاره و من ذی حق هستم، ولی در واقع من ذی حق نیستم و طلبکار نیستم شرعاً، از ایشون مجاز به گرفتن اون مبلغ نیستم، این رضایت بیفایده است در این فرض. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید و همه ما و شما را عاقبت بخیر بگرداند به پیشگاه مقدس و منور پیامبر مکرم خدا رسول اکرم صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب ما به پایان ماه رجب رسیدیم، ماه پر عظمتی که خدای متعال تعدادی از بندگان خودش رو در این ماه مورد عنایت و لطف خودش قرار داد و به تعبیری این ماه ماه مغفرت یک دسته از اهل ایمان بوده است. ادعی رو خدا مورد مغفرت و رحمت خودش قرار داده. گرچه مناسب بود این دعایی که بعد از نمازها خونده میشه، اینو من اوائل ماه رجب یه توضیحی در بارش عرض کنم، ولی خب کسالت ما و بی توفیقی که داشتیم برای حضور در مسجد سبب شد که ما دیگه نتونیم این کار رو بکنیم. ولی حالا اگر امشب شب آخر ماه باشه و فقط نماز صبح و ظهر و عصر باقی باشه، توجه به این نکته شاید در این دعای بعد از نماز خوب باشه. این تذکر رو حیفم آمد که عرض نکنم. این دعا ابتدا تا انتهایش طلب خیر از خداست با یه مقدمه‌ای و استعاذه به خدای متعال از شر. یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که من از او امید میبرم به خاطر هر چیز خیر. به ما گفتن وقتی از خدا میخواید چیزهای درشتی بخواید، کم از خدا نخواید، ولی این معناش نیست که خودتون طلبکار بدونید و توقع کنید. ولی این که ما خدا رو در حاجتهای خودمون وقتی که میخواییم بخوانیم، حاجت رو یه حاجت بزرگ و وسیع بدانیم بکنیم، خودش از آداب دعاست. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر. خب بعضی نسبت به این کلمه آمنو در اینجا یه اشکال ادبی کردن که وارد نیستم، بخوام اشکالو بگم و جوابش رو. و بعضی از اهل فضل که در مجلس در خدمتشون هستیم شاید بدونن من اشاره به چه سوال و جوابی دارم میکنم. خدایا من نسبت به هر شری از تو ایمنی میجویم، هر شر. خب یا اون وقت بعد از اینجا سه جور تعبیر می شود. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ای خدایی که وقتی کسی کار خوبی انجام میده ولو اندک باشد جزای تو و پاداش تو بسیار بزرگه. یعطی الکثیر بالقلیل، در مقابل کار اندک و قلیل جزای خیلی بزرگی عطا میکنی و زیاد. خدا این چنینه که عنایتش در مقابل وقتی میخواد جزا بده چیز کم نمیده. خدا اگر بپذیرد چیزی را، اونجا خدا جزا و پاداش خیلی بزرگی عطا میکنه. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اینو عرض میکنیم به خدا، بعد یه پله میایم پایین تر. بعضی ها هیچ کاری نمی کنن در مقابل خدا، عمل خیری ندارن، ولی فقط دعا میکنن، با کشکول خالی میان در خانه خدا و گدائی میکنن. ای خدایی که به اونایی که فقط گدائی میکنن ولی هیچ توشه و زادی از عمل صالح ندارن، که تو به ازای اونها بهشون چیزی عطا کنی، در مقابل کم اونها بخوای چیزی عطا کنی، اونایی که دست خالی میان پیش تو. یا من یعطی من سأله، یه پله دیگه باز میاد مسئله رو بالا میبری تو این دعا. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، ای خدایی که نه به اونایی که کار نیک انجام دادن یه چیزی عطا میکنی، نه به اونایی که گدائی میکنن یه چیزی میده، اونایی که اصلا گدائی هم نمیکنن بلکه اصلا تو رو نمیشناسن، معرفت تو رو ندارن، ولی به اونها نعمتهای مختلف عطا میکنن. تحننن من هو برحمه، از باب عنایت و لطف و رحمتی که داری به اونا عطا میکن. خدا سه جور مرحمت داره، به بعضی ها در مقابل کار نیکشون، به بعضی ها در مقابل گداییشون، به بعضی هم هیچی. ابتداست. گرچه اونایی هم که کار نیک میکنند چون توفیق کار نیک رو خدا بهشون داده، استحقاقی ندارن که خدا بهشون عطا بکنه، ولی باز یه بهانه ای حالا هست. اونایی که گدائی میکنن اونام استحقاق ندارن، چیزی طلب نداره کسی از خدا، ولی باز یه گدائی هست. اما خدا به بعضی ها عنایت میکنه که زیاد است. اکثر نعمتایی که خدا به بندگانش میده، نه بندگان از او درخواست میکنن و نه حتی اساسا او رو میشناسند، ولی خدا عطا میکنه. حالا به اینجا توی دعا میرسونی، اینا مدح و ثنای خداست. به ما گفتن در دعاها مدح و ثنا کنید خدا رو در ابتدا، این یکی از اون مدح و ثناهای خداست. وقت به اینجا که میرسیم میم حالا خدا یا من دست دومم، نه اونایی که زاد و توشهی دارن، نه تقوایی، نه عمل صالحی، من چیزی ندارم بیارم در خونه تو بگم من نمازی دارم، روزهی دارم، صدقهی دارم، چیزی، من دست خالی دست خالیم، ولی دیگه نمیتونم بگم من گدا نیستم چون دارم گدایی میکنم. اعطنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. حالا من گدایی در خانه تو که هستم، به خاطر این گداییم از تو چی میخوام؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. این که آدم اینجوری از خدا بخواد، خدا دوست داره ما اینجوری گدایی کنیم از او و بخوایم. هر قد که او صلاح بداند به ما میدهد، اما اینجوری گدایی کردن خودش یکی از رسوم بندگیه، یکی از رسمای ادبه که آدم اینجوری با خدا حرف بزن. نه تنها در مورد خیر این چنینه، وصرف عنی به مسئلت یاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. هر من به خاطر الان این گدایی که میکنم تمام شرور دنیا و آخرت رو از من دفع و دور کن. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتِ. خدایا تو اینجوری هستی، عطایی که میکنه اینجوری نیست که کرم تو کم بشه، اینجوری نیست که بدی اصلا معنا نداری کم بشه از دستگاه خدا. همه چی تو هرچی خدا هرچی که بده بازم هست سر جاش، چیزی کم نمیشه. پیش ماست هر که ما آنچه که میدیم نفاد پیدا میکنه، تمام میشه. ولی خدا اینطوری نیست، این چه نیست. فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنْ قُوْسًا مَا عَطَيْتِ وَزِدْنِي مِنْ فَوْلِكَ يَا كَرِيمُ. حالا بازم خواستیم اون خیر دنیا و آخرت رو، ولی بازم اینجا میگیم خدایا بازم افزایش بده همون چیزایی که تا اینجا من فکر میکردم از خیر دنیا و آخرت. بازم حالا اونایی که به ذهن من نمیرسه، نمیفهمم، درش نمیکنم، من فضلک خدایا بده. یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود. ولی در بین همه شرور یه شر که از همه بالاتر داستانش، از همه بالاتر، که چیزی با او قیاس نمیشه. این نکته رو عرض بکنم، بعضی دفعات دیگه هم اینجا گفتم، آخر دعای عرفه، اون قسمت اصلی دعای عرفه، اون قسمتی که حالا بعدش آمده، اون قسمت معلوم نیست بیان حضرت سید الشهدا باشه، به نظر میرسه که بعدن اضافه شده باشه، تو مفاتیح هم اشاره شده، تا قبل از یا رب یا رب. دعای عرفه امام حسین از معدود دعاهایی است که از اون حضرت نقل شده. زمان سید الشهدا مردم به اون حضرت توجهی نداشتن و اون حضرت مثل یه فرد عادی مردم باش عمل میکردن، اونجور مورد مراجعه باشه، اینطوری نبوده بود. ولی در یکی از سفرهایی که حضرت در حج بودند داره که حضرت روز عرفه نماز ظهر و عصر که خوندن از خیمه خارج شدند، اومدن زیر آفتاب ایستادند و دستشون رو به گدائی به سمت آسمان بردن، شروع کردن دعا کردن. اتفاقا توجه افراد جلب شد به اون حضرت، دور حضرت بایستان نه حضرت چه دعایی میخونن، که این دعا ضبط شده، همینیست که تو مفاتیح هست، داره که حضرت این دعا رو که میخونن تو مفاتیح هم هست، از چشمان حضرت مثل دوتا ناودان همینجور پی در پی عشق میریخت، نه اینکه گاهی یه قطره عشق بیاد، همینجور مداوم انگار از چشمان حضرت مثل دوتا مشک از دو چشم حضرت همینجور پی در پی عشق میریخت. حضرت دستشون به گدائی به آسمان بود، سرشون به زیر بود و دعا میخوندند، از حفظم میخوندن، ایستاده هم بودن و اطرافیان فقط آمین میگفتن، چیزی همراهی نمیتونستن بکنن با حضرت. راوی میگه حضرت وقتی که خوندن دعا رسیدن به یه نقطه‌ای، سر مقدس خودشون به سمت آسمان بردن، چشمشون رو به آسمان دوختند و صدای خودشون هم بلند کردن. تا اینجا با اینکه بلند میخونن ولی دیگه حالا صدایشون رو بالاتر بردن و در اونجا این نکته رو عرض کردن به خدا: اسألک حاجتا ان اعطیتنیها لم یورنی ما منعتنی و ان منعتنیها لم ینفعنی ما آتیتنی. خدایا من از تو یه حاجتی درخواست میکنم که اگر تو این حاجت رو به من بدی، هیچی دیگه به من ندی، ضرر آنچنانی من نمیکنم، همه کارام قفل بشه، همه مشکلاتم سر جاش باقی مونه، ولی این یکی اگه باشه ضرر آنچنانی نیست، از بس اونی که من بدی بزرگه. و اگر آنچی که این حاجت رو به من ندی همه حوائج من رو هم برابری، فایده چندانی نداره اون حوائج دیگه من که برآورده شده باشه. بعد راوی میگه حضرت با یه حال عجیبی به خدا عرض کرده: اسألک فکاک رقبتی من النار. خدایا من از تو درخواست آزادی از دوزخ تو رو دارم. این بالاترین شر و عمده چیزیست که ما باید به خدا پناه ببریم تو زندگیمون، هم باید این بشه مبنای شر تو همه چیز. رایت عملی که میرسه به دوزخ، میرسه به نار، این هیچ خیری درش نیست، هر چقدر هم به توش خوشی و اینا باشه بیفایده است. ما خیرون به خیرن بعده نار، اگر یه چیزی به نظرت خیر میاد ولی سرانجام این آتشه، ما خیرون به خیرن بعده نار، از جملات خیلی زیبای امیر المؤمنین، ما خیرون به خیرن بعده نار و ما شرون به شرن بعده الجنه. اگه چیزی فکر میکنی بده ولی نتیجه او و معال او بهشته، این شر نیست در واقع، این واقع در واقع شر نیست. در بین همه شرور یه شر رو شما بهش خیلی توجه میکنید، که راوی هم میگه وقتی امام صادق علیه السلام به این تیکه رسید حالش منقلب شد: یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار، حرم شیبتی علی النار. این توجه به این دعا با این نکات انشاءالله در همین فرصت باقی مونده از ماه، امیدواریم ما رو در مرتبه قرار بده که به حق اونایی که خدا رو خواندند با این دعا و سایر ادعیه در این ماه و مورد لطف و عنایت واقع شدن، انشاءالله این دعا در حق ما مستجاب بشه. دعای هیچ کس در این ماه اگر به استجابت نرسیده باشد، دعای ولی عصر علیه السلام قطعا رد نشده و اون بزرگوار در این ماه مورد عنایت و لطف حضرت حق بوده است و خواهد بود. لذا خوبه که ما به خدای متعال عرض کنیم خدایا به حق این بزرگوار که او رو در این ماه مورد عنایت و لطف خودت قرار دادی، ما رو هم از برکاتی که در این ماه نازل فرمودی سهم وافری مرحمت بفرما. خدایا در ظهور اون بزرگوار تأجیل بفرما.